أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، خواهران و برادران ایمانی. عرض کردیم که دستگاه خلافت برای مواجهه با ادعای حقوق حضرت زهرا سلام الله علیها دو روی کرد رو اتخاذ کرد. روی کرد اول که روی کرد غالب در گزارشات این در قضیه این بود که پذیرفتن که پیغمبر اکرم در زمان حیاتشون اموالی داشتند، یعنی مالک بودن یک سری اموالی رو، حالا فی بود، خمس بود، عرض کنم دیگر اموال اینها، ولی بعد از مرگشون چیز رو به ارث نگذاشتن. یعنی قاعده توارث و اصل و قانون توارث در مورد پیغمبر تخصیص و استثناء خورده و اون چیزی که پیغمبر ماترک پیغمبر اینا همه صدقات و انفاقات یا حالا بگیم به اصطلاح موقوفات حضرت هست که برای مسلمین هست. و اگر کسی در واقع ادعا دارد که در زمان حیات چیزی رو پیغمبر یا با هبه یا با سایر عقود شرعی مثل بیع به او واگذار کرده، باید شاهد بیاره. این رویکرد اول غالب بود. عرض کردیم که در مورد او مفصل توضیح دادیم. رویکرد دوم این بود که نه، اصلا اصولا پیغمبر اکرم مالکیتی نداشت زمان حیات خودش و این اموال طعمه‌ای بوده، به تعبیر اون گزارش اطعمنی الله، که خدا مر اون رو سر سفره نشونده و در واقع من رزق و عزیزی میگرفتم و خرج در واقع زندگی میکردم و بعد از مردنم این اموال متعلق به مسلمین هست و نفی اصولا اصل ملکیت میکنه برای پیغمبر اکرم، یا اینکه در واقع در برخی از گزارشات این بود که اگر هم چیزی داشته پیغمبر همه رو واگذار کرده، حالا یا هبه کرده یا وقف کرده یا غیر ذلک، و این در هنگام وفات عملا چیزی از پیغمبر، یعنی مالی نداشته که بخواد ارث ببره، یعنی سال موضوع به تعبیر، چون ارث متوقف بر ملکیته، باید مالی باشه تا بشه در واقع به ارث گذاشت. خب این روی کرده دوم عرض کردیم دیگه. خب این خیلی مواجهه سنگین تریه. قاعدتا از نظر زمانی این باید متأخر بوده باشه از روز کرده اول، یعنی وقتی دیدن که اون قضیه خوب جا افتاد گفتن خب چرا ما اصلا اساسا ملکیت پیغمبر انکار نکنیم. و عرضم به حضورتون این در واقع نشونگر این استش که تر اول کاملا موفق بوده. و عرضم که در این روی کرد دیگه اون وقت مسئله شهود هم مطرح نیست دیگه. این شما وقتی که پذیرفتید که پیغمبر یا مالک نبوده یا هر چی که بوده واگذار کرده، دیگه شهود معنا نداره. شهود نسبت به چی؟ ملکیتی وجود نداره اینجا. خب در پاسخ و عرض کنم که ما شواهد رو ارائه کردیم، بعضی از گزارشات دال بر همین مطلب هستند. در پاسخ عرض میکنیم که اولا عمده گزارشات در واقع بیانگر به مضمونش روی کرده اوله و در واقع مالکیت حضرت رو در فی و سایر اموال پذیرفتند و عبارتی که دارن ما ترکناه صدقه است، یعنی ما ترک پیغمبر عبارت است، این چیزی که به صدقه به مسلمین میرسه. وقت عبارت ما ترک عبارتی است که ظهور در مسئله ملکیت سابقه داره، ولی معنی نداره شما بگید که این اموال مال مسلمینه ولی پیغمبر او رو ترک کرده به جا گذاشته. پیغمبر مال مسلمی رو به جا گذاشته، خب این بی‌معناست، قابل جمع نیست. بنابراین از همین عبارت میشه فهمید که در واقع سلب ارث فرع بر پذیرفتن اصل ملکیته، و الا به تعبیری قضیه سالم انتفاع موضوع میشه که این خلاف ظاهر در واقع. خب عرض میکنیم که شواهدی هم داره. من یه شواهد دیگه خدمتتون عرض میکنم برای این مطلب که مسئله ملکیت به رسمیت شناخته شده در عمده مواجهاتی که داشتن اینها. یه گزارش دیگه هست، گزارش جالبی است. از کتاب انساب الاشراف بلازوری قرن سوم جلد یک صفحه 520 شخصی به نام عروة بن زبیر نقل میکنه ان ازواج النبی صلی الله علیه و سلم ارسلن عثمان بن عفان الى ابی بکر، همسران پیغمبر عثمان رو پیش ابی بکر فرستادند. یسالنه موارثهن من سهم رسول الله صلی الله علیه و سلم به خیبر و فدک. برای چی؟ محتوای درخواستشون چی بوده؟ اینها میراث‌های خودشون رو از سهم پیغمبر رو، اون چیزی که پیغمبر در خیبر و فدک سهم داشته، یه چیزایی به اونا به ارث رسیده، اینا مطالبه میراث‌ها رو می‌کردند. دقت فرمایید، پس فرض مسئله این بوده که پیغمبر یک املاکی داشته، اموالی داشته از خیبر و فدک و اینها طبیعتاً بعد از ایشون به ارث میرسه دیگه. ادعا این بوده. اون وقت اینجا دارد که فقالت لهن عایشه. عایشه به این همسران دیگر پیغمبر، خودش هم جزو همسران پیغمبر بود دیگه، به اونا گفتش که اما تتقین الله، آیا از خدا تقوا نمی کنید؟ اما سمعتون رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقه؟ آیا از پیغمبر شما نشیدید، شما که همسر پیغمبر بودید، نشیدید که پیغمبر فرمود که ما، یعنی حساب پیامبران، ارث از خودمون باقی نمیگذاریم و اون چیزی که از ما باقی میمونه صدقه هست و اینا متعلق به مسلمانان هست. انما هذا المال لآل محمد صلی الله علیه وسلم لنائبتهم و ضعیفهم فاذا متوا فهو الى والي الامر بعدی. اینم اموالی که دارید میبینید که در واقع برای اهل بیت من هست به اصطلاح، که خرج میکنم مثلا برای حوایج و احتیاجاتشون، درسته الان من تصرف میکنم، خرج میکنم، اینها الان مالکم، تصرفاتم مالکانه هست، ولی فاذا متو، وقتی که از دنیا رفتم، این دیگه در دست والی الامر بعدی است، یعنی ولی امری است که به جای من مینشیند. وقت راوی میگه قال فمسک نه. وقتی این بیانات شیوا و رسا رو جناب عایشه فرمودند، همسران پیغمبر ساکت شدند و دست برداشتند، گفتند نه خب بله، حرف خیلی مهمی بود که شما زدید و ما رو آگاه کردید. خب عرض میکنم که حالا تأملاتی در این گزارش هست. اولا خیلی جالبه، ببینید عایشه و شخصیت خاصی است دیگه در تاریخ، که همون تاریخ عرض کم اهل سنت، اونایی که اونا نقل کردن. ایشون ظاهرا کم سن ترین، حالا به هر حال سن و سالش کم بوده از بین همسران پیغمبر، و حالا خصایصی برای شمردن دیگه، اونجا اشکار نداریم، و رفتارهای خیلی عجیب و غریبی داره. و عرضم به حضورتون که حالا اینجور شخصیتی در مقابل همسران دیگه پیغمبر مثل ام سلمه یا حتی شخصیت‌هایی که به هر حال اینها برای خودشون یک آدمی بودند، مثلا مثل ام حبیبه دختر ابو سفیان و دیگر از همسران پیغمبر که با اون سن و سالشون به هر حال اینا، ایشون داره به اینها میگه که شما چرا تقوا بشید، یعنی اینا رو متهم به بی‌تقوایی میکنه. عایشه با این خصلت‌ها و صفاتی که داره، که مثلا یکی جنگ جمله و اون روحیاتی که ایشون داره، میگه شما چرا تقوا پیشه نمی کنید. خب ممکنه مثلا عذر آورده بشه که آب داره ایشون اشاره میکنه شما مثلا آگاه نیستی، داره تنبه به در واقع نیا میگه مثلا جاهل. خب فرض داره مثلا از میان همه 9 تا زن داشته پیغمبر اکرم فقط ایشون مطلب رو شنیده که بگه که مثلا شما مگه نمیدونید، اینو بدونید که پیغمبر اینجوری گفته، چنین چیز فرض نداره که. و به خصوص با عبارت فمسکنه ایشون میده که مثلا کن نه، اینا به خودشون اومدن، از کار خطای خودشون دست برداشتن. خب جناب عایشه نشسته داره موعظه میکنه بقیه زنهای پیغمبر رو، در حالی که تمام مواقع و در واقع مواضعی که ایشون در صحنه اجتماع بودن امر به عکس بوده، یعنی سایر همسران پیغمبر میگفتن شما چرا اینجور رفتار میکنی، چرا خلاف شأن پیغمبر رفتار میکنی، چرا آبرو پیغمبر رو میبری، دقت فرمودید؟ ولی اینجا نه، اینجا به عکسه. نکته بعد جالبه در این روایت و این گزارش، واسطه این درخواست عثمان بوده، عثمان عفان ایشون قرار بوده بره مواریث همسران پیغمبر از ابوبکر مطالبه کنه و اینجا عایشه مواجه میشه. خب ببینید چقدر جالبه این قضایایی که نقل میشه، در همزمان هم همسران پیغمبر متهم به بی‌تقوایی میشن، هم کسی که واسطه این قضیه است. طبیعتاً عثمان طبق اون نقلی که اینا دارن این قضیه رو شنیده بوده که ما لا نورث ما ترکنا صدقه، ولی در این حال باز در صدد این بوده که این اموال رو تصاحب بکنند به نفع زنهای پیغمبر، و او در این روایت باز هم در معرض اتهام قرار گرفته. خب واضحه که چرا عثمان مورد اتهام قرار میگیره، و این به سابقه برمیگرده که در واقع عایشه داره با جناب عثمان، که دیگه عرض کنم که این متن تاریخه که وقتی که قضایای مسئله، یعنی بعد از خلافت عثمان وقتی که مسئله مثلا سهام زنهای پیغمبر که در زمان عمر تعیین شده بود، به خصوص از بحث خمس خیبر و رقم‌های خاصی رو اختصاص داده بود، جای دیگه هم همینطوره، رقم‌های خاصی رو به زنهای پیغمبر، اصولا نظام پرداخت عمر نظام طبقاتی بود، یک معیارهای خاصی داشت، از جمله برای زنهای پیغمبر سهم‌های خاص و فوق‌العاده‌ای قائل بود، و عثمان یه مقدار اینا رو چیکار کرد؟ تعدیل کرد، بعضی وقتا تأخیر انداخت، و همین باعث شد که جناب عایشه به شدت با او به تقابل بر بخیزه. همین کسی بود که امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که حلبی در سیره خودش جلد 3 صفحه 402 نقل کرده، این نامه رو در واقع این که داره حضرت امیر عایشه رو در مواجهی که داشته یادآوری میکنه که قضایا چی بوده، شما چه جور برخورد میکنی، تنبه میده ایشون رو، میگه مگه شما نبودی؟ حالا شما در قضیه عرضم بزرگتون که جمل خونخواه عثمان شدی، مگه خودت نبودی که در میان جماعتی از اصحاب در زمان عثمان وقتی که اون عطایا رو کم کرد و اینها و شما منافعت رو در خطر دیدی اونجوری فریاد میزنی که اقتلوا نعسلا فقط کفر قتله الله؟ این عبارت نعسل رو، این کنایه و این لقب نعسل رو شما به آقای عثمان عطا کردید و گفتید که او کافر شده خدا رو بکشه، این حرفا رو مگه شما به عثمان نزدید؟ مگر که شما نیومدید از مثلا مدینه خارج شدید در زمان عثمان اعتراضن، و بعد وقتی خبر قتلش رو شنیدید اظهار مسرت کردید، حالا خونخواه عثمان شدید؟ این سابقه است که جناب عایشه به عثمان داره، و بعید نیست که بعدا هم این اتهام رو به عثمان وارد بکنه. خب نکته بعدی عبارتی است که در این گزارش هست، این عبارت تقریبا منحصر به فرد به این شکل که جناب عایشه میفرماید که پیغمبر فرمود اگر من از دنیا رفتم فهو این اموال الی والی الامر بعدی، این اموال در دست ولی امر بعد از من هست. این عبارت تقریبا منحصر به فرده، جای دیگه علارغم گزارش بسیار زیادی که ما در این قضیه داریم اینجور عبارتی نیامده. خب طبیعی است، واضحه که همسر پیامبر از اعتبار پیامبر برای پدر خودش که قرار والی الامر بشه به تعبیر ولی امر هست خرج بکنه، که بله ببینید پیغمبر اکرم هم فرمود ولی امر بعد از من که پدر من ابوبکر باشه همین اموال در دست اوست. خب این چه چیزی به ذهن متبادر میکنه؟ چه کسی داره به نفع چه کسی عرض کنم که حقیقت رو تحریف میکنه؟ نکته بعد عرضم به حضورتون که خیلی عجیبه واقعا این ادعا که شما بیاد بگید که پیغمبر اکرم اموالی رو به جا نگذاشتند و همه مال مسلمین هست، از کنم ولی در این حال همسران پیغمبر که این رو میدونند، اتهام سنگینی است، این از سنخ هم اتهامی است که خلیفه به زهرای مرضی سلام الله علیها و امیرالمومنین زده. این زنان با شرافت و بزرگ پیغمبر با اون اوصافی که دارن بعضیاشون اینو میدونن، باز در این حال با کمال آگاهی و توجه دارن ادعای چنین مالی رو میکنن از اموال بیت المال مسلمین، و این واقعا قابل تصور نیست در مورد شخصیت اینها. ببین عرض می‌کنم هیچ حد و مرزی نداره دیگه ادعاها، یعنی وقتی دیدن که امر به دست اونها هست دیگه هر کسی و هر چیزی رو اینجا در واقع از نظر حیثیتی خدشه‌دار کردند. خب عرض ما این بود که پس اگر شما ادعا میکنید که اموالی بوده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مالک بودند در رویکرد اول که همین گزارش مؤید این مطلب هست، پس چطور دوباره حالا ظاهرا با گذشت زمان و اینکه دیدید که حد و مرزی نداره ادعا و قابل اثبات هر چیزی، اومدید گفتید نه اصلا مالک نیست، این تناقض رو چطور رفع کنید؟ این تناقض در رفتار و گفتار وسیله خود شماست. دو رویکرد متناقض اتخاذ شده، دو مبنای کاملا متناقض اتخاذ شده. اگر در یک مبنا جلو میرفتید خب میشد بگیم که خب یک سر و صورتی داره، ولی مشخصه کسی که تغییر مبنا میده مرتبا از این شاخه به اون شاخه میده، مشخصه که به اینا اعتقادی نداره، اینا بهانه است، اینا یک دستاویز مستمسکی است برای رسیدن به اهدافی، به تعبیری هدف وسیله رو توجیه میکنه، هدف وسیله توجیه میکنه کاملا واضحه. یک روز شما میگید پیغمبر مالک ارث نگذاشته، شهود بیارید برای مالکیت، یه وقت میگید نه اصلا پیغمبر مالک نبوده، این مال پیغمبر نبوده که، اصلش مال مسلمین بوده، این طعمه است، این بهره است که خداوند گفته شما فلان روزیتو از این بردار بقیه‌اش هم بده مسلمین. تو بعضی از گزارش‌ها داره که در خرج به اصطلاح ابزار جنگی و مجاهدی راه خدا بکن یا انفاق بکن برای فقرا در واقع مسلمین. هدف وسیله توجیه کرده و هر رتب و یابسی رو شما اینجا در قضیه بیان کردید. هدف شما این بود که جریان رقیب رو سرکوب بکنید و دامنه قدرت خودتون رو بس بدید تا جایی که حتی حقوق اقربای پیغمبر رو ضایع بکنید. هدف این بود و وقتی این هدف شد دیگه حالا فرق نمی‌کنه وسیله چی باشه. یه روز بگیم آقا پیغمبر ارث نداره، یه روز بگیم شهود شما رو قبول نداریم، یه روز هم بگیم که اصلا پیغمبر مالک نبوده، چیز از خودش به جا نگذاشته، یک ذره‌ای به جا گذاشته، این ذره هم تو رهن بوده، حد و مرز نداره دیگه. دقت فرمودید؟ خب نکته بعدی که وجود داره در مورد این ادعا که شما میگید پیغمبر مالک نبوده، خب همین حجرات پیغمبر، همسران پیغمبره، این منازلی که همسران پیغمبر در او ساکن بودند، چطور اگر پیغمبر مالی نداشته و اموال او مال مسلمین بوده و او فقط به عنوان حاکم و ولایت امر در تصرف کرده در این اموال، خب این حجرات همسران پیغمبر که از پدرانشون به اونا نرسیده که پیغمبر در اختیار اونا قرار داده، مثل مثلا تصریح کردن مشربه ام ابراهیم از همین حوایط سبعه پیغمبر اکرم در اختیار ام ابراهیم ماری قبطی قرار داد، که ام ابراهیم یعنی مادر ابراهیم پسر پیغمبر خدا که از دنیا رفت در کودکی، اون جریان مشهور داره. خب اون منزل رو پیغمبر اکرم در اختیار ام ابراهیم قرار داد که مشهور شد به مشربه ام ابراهیم، از همون حوایط سبعه که عرض کردم پیغمبر بعد وقف فرمودن در سال هفتم و بعد این رو وقف رو واگذار کرد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، که یکی از مدعیات حضرت همین بود و سایر حجرات و منازل خانمای پیغمبر، اینا پیغمبر در اختیارشون قرار داد. اگر قرار بود که اینا در واقع از اموال مسلمین باشه و ملک شخصی پیغمبر نباشه، چرا شما به عنوان خلیفه پیغمبر مدعی نشدید جناب ابوبکر که ای همسران پیغمبر اینا مال مسلمین هستا، باید رضایت مسلمین جلب بشه شما بخواد اینجا بشینید؟ چنین کار نکردید. نه تنها این کار نکردید، بعدن خودتون رفتید از دخترتون تقاضا کردید که، یا حتی در عرض میکنم در دفن پیغمبر که مدعی هستن در حجره عایشه دفن شده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چرا عایشه یعنی یا خلیفه اجازه نگرفتن از مسلمین که پیغمبر رو کجا دفن کنن؟ هیچ کجا گزارش نشده. و بعدن خود شما جناب ابوبکر رفتید از دخترتون درخواست کردید که او اجازه بدهد که در جوار پیغمبر دفن بشید. او چگاره بوده؟ مال مال مسلمینه. این چه جور توجیه میکنید این تناقضات رو؟ نکته بعد این هستش که ببین ما بخوایم نشون بدیم که نه، این حرف 100% غلطه. پیغمبر مالک بودن، پیغمبر تصرف میکردن در اموال خودشون در اقسام اموال مختلف و این حرف کاملا باطله، این رویکرد رو فراموش نکنیم. ما یک تعبیری داریم به نام خالصجات و صفایا، این دو جور استعمال شده. صفایا یه وقت یک به تعبیر لغوی استعمال شده در این گزارشات به معنای اون چیزی که مخصوص پیغمبره و کسی در اون شریک نیست، مال ملک تلق پیغمبره. یک اصطلاح، یک مثلا کاربرد اصطلاحی هم داره صفا یا صفی، که به معنای اون اموالی است که پیغمبر اکرم قبل از تقسیم غنایم در واقع به اونها در واقع مالک می‌شدن. و در هر دو مورد هم ما گزارشاتی داریم. یک بابی داره جناب انصاب الاشراف بلاذری جلد یک صفحه 518 به نام ذکر مکان رسول الله صلی الله علیه وسلم من الغنیمه. اصلا عنوان باب یعنی اون اموالی که پیغمبر از غنیمت در واقع بهره داشتند و سهم پیغمبر بود، عنوان باب اینه. خب در این باب دو جور در واقع در مورد صفایا ما گزارش داریم. یک گزارش این استش که در واقع خالصجات پیغمبر، در مورد خالصجات پیغمبره. در گزارش 1042 از ابن اسحاق مورخ مشهور نقل میکنه ذیل آیات سوره 8 در مورد فی که بنی نذیر خالصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، یعنی ملک تلقه ایشون بود، که در واقع همون تطبیق مسئله فی هست. خب این مال پیغمبر بوده، ببینید تصریح میکنن که مال پیغمبر بوده، شما میگید مال مسلمینه. جالبه خود جناب عمر در ذیل همین گزارش به دو طریق از عمر نقل شده این معنا که کان علی رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث صفایا. عمر میگه که پیغمبر اکرم سه تا صفی داشت به اصطلاح خالصه، یعنی ملک تلق داشت. یکی مال بنی نذیر، مال خیبر و مال فدک. این مال خود عمره، نقل از عمر کردند. خب این صفایا به معنای عرض کنم که ملک تلق و خالصه. اما یک صفایا داریم به نام صفی که عرض کردم یک اصطلاحی داره. در عرب قبل از اسلام رسم بود در جنگ ها که وقتی که غنیمت می گرفتند، قبل از اینکه وارد تقسیم غنیمت ها به جنگجوها بشند، یک سری از اموال بود که این اموال یک خصوصیتی داشت، یک برجستگی داشت، یعنی اموال اموال خاصی بود که قابل تقسیم نبود. یعنی اگه می‌خواستن تقسیم بکنن منجر به منازعه و مخاصمه می‌شد بین مقاتلین که نمی‌شد تقسیم بکنی. به هر حال خلاصه این برگزیده اموال و اموال به قول معروف مرغوب رو اینو اختصاص میدادن. از جهتی هم چون شیخ عشیره داره یک ویژگی و خاصی مثلا جایگاه خاصی بود در نظام عشیرگی، اینو اختصاص میدادن به شیخ عشیره و بزرگشون. اینو میگن صفی، یعنی اموال برگزیده یا صفایا در جمعش مثلا. خب این در رسم جاهلی بود. خب میدونید که بعضی از رسوم جاهلی رو اسلام امضا کرده، از جمله همین رسم رو امضا کرد، اسلام امضا کرد و در واقع حاکم اسلامی و به خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این صفایا رو در اختیار می گرفتن. فلذا در همین بابی که عرض شد گزارشاتی داریم از صفایای پیغمبر، که یک گزارش اینه که اما صفی فغرتون کان یختارها النبی صلی الله علیه و سلم. اون غره اون امور خاص حساب برجسته‌ای بود که پیغمبر اکرم اونو اختیار می‌کرد من المغنم، از غنیمت ها، ان شاء فرسن و ان شاء جاریتن و ان شاء ماشا، هر چیزی که ایشون نظرش بود. ممکن بود یک اسبی رو برگزینند، ممکن بود یک کنیزی رو برگزینند یا چیزای دیگه. بعد تو این گزارش دارد که اما سم، این گزارش داره تفسیر میکنه. حالا این در واقع زمینه ای داره که سائل سوال میکنه که پیغمبر اکرم چه چیزهایی رو مالک می‌شدن از غنایم، او داره توضیح میده. یکیش میگه این صفی بود و صفایا بود. نکته دیگر رو اما سهم او مع المسلمین، اون سهمی که مثل بقیه مسلمانان و مقاتلین داشت. راوی می فقلت و لمترف، این راوی این مسائل اصلا کسی که داری توضیح میده، میگه از او پرسیدم که کرجل من هم، یعنی پیغمبرم مثل بقیه مسلمان ها یک سهمی هم برای خودشون قرار میدادن؟ آل نعم، پس یک سهمم غیر از صفایا یک سهمم مثل بقیه مقاتلین از غنیمت ها داشت. میگه بله اینجوری بود. راوی میگه سوال کردم از مترف که قلتو سوال خمس تقال نم، این جدای از خمسه؟ او بله. پس ببین اینجا هم داره تاکید میکنه که پیغمبر اکرم سه قسم اموال در غنیمت ها داشتن، یک صفایا، نکته دوم سهمی که مثل بقیه مقاتلین داشتند، و نکته سوم خمس. اینا اموالی بود که پیغمبر اکرم از حقشون در غنیمت بود. اینا همه اموال و دارایی های پیغمبر شمرده میشد. این تصریح دارن این گزارشات. چطور شما میگید اینا مالک نبوده پیغمبر اکرم چیزی رو؟ خب ولذا بعضی این صفایا رو تو بعضی از گزارشات دقیق با مشخصات دقیقش نام بردن. در گزارش دیگه ای راوی میگه که پیغمبر اکرم اخذ یوم بدرین ذوالفقار، در روز بدر پیغمبر اکرم ذوالفقار رو، شمشیری بود که متعلق به یکی از مشرکین به نام عاص بن منبه بود، این کشته شد و این شمشیر شمشیر فوق‌العاده‌ای بوده، همون ذوالفقار مشهور. پیغمبر اکرم به عنوان صفی این شمشیر رو مالک شدن و البته که همین ذوالفقار مشهور که متعلق به امیرالمومنین، اینو به امیرالمومنین بخشیدن، این ذوالفقار رو خودشون اول مالک شدن به عنوان صفی و بعد به امیرالمومنین بخشیدن. و یوم قینقاع درعن، پیغمبر اکرم در جنگ قینقاع با قبیله قینقاع یک زره رو به نام صفی به عنوان صفی چکار کردن، این رو مالک شدن. فی غزا ذات رقا جاریتن، در ذات رقا یک جاریه رو مالک شدند. فی غزا ذات المرایسی عبدن اسفد یقال لو رباح، در به اصطلاح غزوه ذات المرایسی یک در واقع برده رو به نام رباح مالک شدن به نام صفی، که البته این رباح همون به اصطلاح عبد پیغمبر اکرم است، مملوک پیغمبر است، که یکی از شهود حضرت زهرا سلام الله علیها در همین قضایا همین رباح نام برده شده که ایشون اومد شهادت داد. همین ایشون روز صفایای پیغمبر هست. و فی یوم بنی قریظه، یعنی در به اصطلاح مواجهه با بنی قریظه، پیغمبر اکرم یک کنیزی رو به نام ریحانه بنت شمعون ابن زید مالک شدند. ببینید چقدر دقیق اموال شمرده شده. وقت اینا ادعا میکنن که نه پیغمبر چیزی رو مالک نشد، خیلی عجیبه واقعا، یعنی واضحات رو اینا انکار کردن. فی یوم خیبر صفیه بنت حیی، پیغمبر اکرم صفیه رو در روز اصلاح در جنگ خیبر مالک شدن، که البته بعد صفیه رو آزاد کردن و به همسری پیغمبر در اومد. یکی از همسرای پیغمبر همین صفیه است. اونطور اینو اول به عنوان صافی جز صفایا مالک شدن. بله. و فی یوم حنین، در جنگ حنین، ببینید در هر جنگی پیغمبر صفایا داشتند و ملک تلقیشون بوده. یوم حنین فرسن اشقر، اسب خاصی بوده، مثلا اشقر یعنی رنگ سرخی که به زردی و سیاه مثلا حالت بورمانند، یه اسبی بوده با این شرایط که این اسب ویژه‌ای بوده که اصلا جزء صفایا شمرده شده. پس بنابراین این اموال همه نشاندار بوده، مارکدار بوده، مشخص بوده و اینها جزء اموال پیغمبر شمرده میشده و همه مسلمان میدونستن. واضحه وقتی که مسلمان‌ها به رسم مثلا تقسیم غنایم میان در واقع حضور پیدا میکنن و صفایا جدا میشه، علی رؤوس الاشهاد همه دارن میبینن این قضیه رو، چیز نیست که قابل انکار باشه. و عرضم و همین رو شما منکر شدید، یعنی عرض کنم البته کسانی که قدیر رو منکر شدن بعدی بعید نیست. ده ها هزار نفر آدم آمدن وایسادن تو بیابان، چند روز معطل شدن، پیغمبر اکرم اون صحنه رو خلق کردن که دیگه واقعا استثنایی است. خب شما اینو منکر شدید دیگه، اینا که چیزای خیلی عادی پیش افتاده است. خب وجه بعدی رجوع به آیات فیه. شما میگید فیه مال مسلمینه، از کم این ادعای رو کرد اینجوری میخواد بگی اصلا مال پیغمبر نبوده. فعی پیغمبر تصرف در واقع به عنوان ولی امر کرده و طبیعتا خلیفه به عنوان ولی امر بعد از پیغمبر میتونه همین کار رو انجام بده. خب این برگشت میکنیم به مسئله آیات شریفه سوره مکه 8 آیه 6 و 7 که قبلا اشاره شد، آیات فعی و ما عفا الله علی رسول من هم فما اوجبتم علی من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، که میفرماید که اون چیزهایی که خداوند به پیغمبرش برگردون از اموال مشرکین و فما اوجبتم علی من خیل ولا رکاب، خلاصه اسب نتاختید و در واقع مقاتلی سر اونا نکردید، با صلح به دست اومده. آیه بعد فرمود که تکمیل کرد همین رو، این جور اموالی رو که شما به دست آوردید با مصالحه و سازش، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين، درست شد؟ آیه شریفه دارید میفرماید، یعنی آیه دارد میفرماید که در واقع این بیان از یک تقسیم به یک منات، به یک ملاک دارد میفرماید غنائم دو جورند، دو جور غنیمت داریم. اون چیزی که ظاهر آیه است اینه، یک جور از غنایم هست که اوجفتم علیه من خیلی برکابین، شما مقاتله کردید، مبارزه کردید، جنگیدید واسه اون. یک جور، یک سنخ از غنایم هست که شما نجنگیدید و اینا هر کدوم مثلا احکام خاص خودشو داره. اما اونهایی که شما جنگیدید واضحه، اینجا بیان نمیشه، مشخصه که مسئله غنیمت و تقسیم غنایم یک چیز بدیهی است. اونی که جنگیدید و مقاتله کردید و زد خورد کردید، بله این غنیمت است و باید به نسبت به در واقع بین مقاتلین و مجاهدین تقسیم بشه. این واضحه، آیه نفرمود این طرفش رو. حالا اما اونجایی که به صلح شما به دست آوردید و هیچ گونه در واقع جنگ و جهادی نبوده، مقاتله نبوده، اینجا داره حکمش رو بیان میکنه که اینها اینجور اموال فلله و للرسول و لذی القربا الی آخر. خب وقتی که شما دارید یک مطلب رو تقسیم میکنید، اون منات تقسیم در هر دو هست، مقسم در هر دو اقسام باید در واقع تصادق داشته باشید، ولی بی‌معنی است تقسیم. در اینجا مسئله ملکیت است. بفرمایید اونجایی که شما میجنگید شما مالک غنایم هستید و تمام، درست؟ یعنی چه کسی مالک غنیمت هست؟ اینجوری میگیم چه کسی مالک غنایم هست؟ اگر جنگیدید، مقاتله کردید شما، اما اگر نجنگیدید، پیغمبر اکرم، ما داریم چی رو اینجا مقسم قرار میدیم؟ ملکیت غنایم را. سوال اینه ملکیت غنایم مالکی است؟ جواب اگر جنگیدید، مقاتله کردید، مال شما مجاهدین، اگر نجنگیدید، مال پیغمبر. پس اینجا بحث ملکیت. نمیشه باید بگوید که اگر جنگیدید مال شماست، اگر نجنگیدید در دست پیغمبر بازم مال شماست. و این چه تقسیمی شد؟ بازم که مال ما شد که. بحث سر این نیست که چه کسی در واقع تدبیر میکنه و تمشیت میکنه اموال رو. بحث در اینجا در مسئله غنایم این است که ملکیت و از کنم که مالیت به کی میرسه. و این واضحه که در این آیه شریفه اشاره ملکیت داره. و عجیب است که شما آیات قرآن رو هم تعریف میکنید و خلاف ظهور به اصطلاح آیات قرآن مطلبی میخواد اثبات بکنید. و عرض کنم که این روی کرد دیگه، عرض کنم خیلی آلالعاله، اصلا نشون میده که دستگاه خلافت دیگه به چیز ملتزم نیست، هیچ خط قرمزی نداره خلاصه برای ادعای خودش. فلذا اینجا به طور واضح عرضم به حضورتون که مثل عرضم به حضورتون که بنی نظیر، این اموال بنی نظیر، قلاع بنی نظیر یا اون قلاع خیبر که به صورت صلح به دست آمد، دو تا قلعه که عرض شد قبلا، یا خود فدک که موضوع اصلی بس فدک هست چون مستقیما به زهرای مرضی سلام الله علیها در واقع مربوط میشه، اینا همشون فیعی است که در واقع ملک پیغمبر هست، پیغمبر هم تصرفات مالکانه در اینها داشتن. و نکته بعدی اتفاقا همینه، ببینید که در واقع در اینجا بیان می شود که اگر پیغمبر اکرم شما می گویید که مالک نبوده و از جانب مسلمین اینا رو تصرف کرده و به در جهت مصالح مسلمین خرج کرده، چرا تصرفات مالکانه در اینا انجام داده؟ خود شما می گویید که بسیار از اینا رو وقف کرده، این حرفیست که اینا می زنن. یا مثلا فرض کن در که قبلا عرض شد در مسئله قلاع بنی نظیر، حضرت اقطاع کرد، زمین ها رو به مهاجرین واگذار کرد. خب چطور میشه کسی که مالک نیست و فقط باید این اموال رو اداره بکنه، مگه میشه تصرف کنه، تصرف مالکانه بکنه و به کسی واگذار بکنه؟ این مال شما باشه، من مالک نیستم، به تعبیر آقایان. و چطور وقف؟ لا وقف الا فی ملک، نیه که اصل است در به اصطلاح فقه اسلامی، یک اصل معتبر و مجمع علیه. کسی اگر بخواد چیز رو وقف کنه باید مالک باشه. شما میگید پیغمبر اینا رو وقف کرده، خب به چه اعتباری وقف کرده؟ اگر مال مسلم بوده چطور میتونه کسی که مالک نیست اینا رو وقف کنه؟ واضح است که ملکیت مثلا وقفیت تابع ملکیت اولیه است و جور در نمیاد. شما از جهتی میگید پیغمبر اکرم اینا رو وقف کرده، مثلا در مورد فدک همین حرفو میزدن، میگن پیغمبر فدک رو وقف کرد، وقف مسائل مسلمین و منافع مسلمین کرده، اگه وقف کرده بود مالک بوده باشه، پس فرض ملکیت شده. پس چطور میگویید که فی ملک نیست؟ حداقل اینو بپذیرید در روی کرده اول بازم سر صورتی داره که مالک بوده ولی بعد دیگه این ملکیت زائل شده و به مسلمی رسیده. در فرمودید. و نکته آخر که نکته بسیار مهمی است، متاسفانه روی این مسئله خیلی کار نشده که شاید در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، مسئله به اصطلاح خمس خیبره. اونم یک مقوله بسیار مفصلی است، اونم انشالله که به همین مثلا مربوطه که اونجا چطور پیغمبر عمل کرد و بعد خلیفه دوم چطور عمل کرد، انشاءالله در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. الحمدلله، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.